خب تصور کنید دستتون رو روی یک نقاشی اصلی از ون گوگ می‌کشید. البته لطفاً تو موزه این کار رو نکنید چون نگهبانا حتماً میندازنتون بیرون. ولی اگه میتونستید به جای یه سطح صاف کوها و دره‌های از رنگ رو لمس می‌کردید. امروز تو این بررسی عمیق منابعمون می‌خوایم ببینیم چه ابزار ساده‌ای این جادوی سه‌بعدی رو خلق می‌کنه. اگه قلمو شبیه یه خودکار ظریف باشه، امروز درباره چیزی حرف میزنیم که مثل ماله بناییه.
دقیقاً مثل ماله، یعنی کاردک نقاشی. ببینید، این تبدیل شدن یه سطح صاف دو بعدی به یه اثر مجسمه‌گونه کاملاً به فیزیک این ابزار برمیگرده. وقتی شما قلمو رو روی رنگ خیس میکشید، خب موهای قلمو ذاتاً تو رنگ فرو میرن
و لایه جدید رو با رنگای زیرین ترکیب میکنن و کدر میشه.
آره، کدر میشه. ولی کاردک نقاشی مخصوصاً مدل‌های صافش به شما اجازه میده یه لایه زخیم از رنگ رو بدون اینکه با زیری‌ها قاطی بشه، مستقیم روی بوم سر بدید. یعنی عملاً دارید یه دیوار رنگی می‌سازید.
پس مدل‌های مستطیلی و صاف دقیقاً کارشون همون ماله کشیدن و تراس کردنه. ولی تو یادداشت‌های امروز ما با یه جعبه ابزار کامل روبروم هستیم. مثلا کاردک‌های دندانه‌دار برای بافت‌های زبر یا مدل‌های نوک‌تیز.
خب اگه کاردک صاف برای دیوار کشیدنه، مدل نوک‌تیز بیشتر شبیه چاقوی جراحیه برای خراش دادن همون دیوار.
و جالبه که دانشنامه بریتانیکا تو منابرمون دقیقاً روی همین قابلیت خراش دادن تو سبک اکسپرسیونیسم دست میذاره. یعنی هنرمند نمیخواد واقعیت رو بکشه، میخواد فواران احساساتش رو نشون بده.
اوهوم. و اون نوک تیز اجازه میده رنگهای زخیم رو با خشونت بتراشه یا خطوطی پر از اغراق رو مستقیم روی بوم حفر کنه.
حفر کنه. و این یعنی دست هنرمند خیلی به اون کوههای رنگ خیس نزدیک میشه. راستش وقتی به مدل‌های خمیده رسیدم، فکر کردم این زاویه فقط برای اینه که مفاصل دستمون به رنگ نماله.
خب این یه دلیلشه. ولی اگه ما داریم لایه‌های سنگین رنگ رو میذاریم، این زاویه مرکز ثقل ابزار رو هم جابجا میکنه. یعنی خمیدگی دسته باعث میشه تیغه کاملا مماس و صاف روی بوم بخوابه، در حالی که دست شما بالاتره.
آها، پس میتونیم فشار فیزیکی متمرکزی وارد کنیم بدون اینکه کل دستمون رو تو اون دره‌های رنگ خیس بکشیم.
درسته. و چون برای پخش کردن این لایه‌های زخیم باید فشار زیادی وارد کنیم، جنس خود کاردک میشه پاشنه آشیل ماجرا.
یعنی اگه بخوایم یه توده سفت اکریلیک رو صاف کنیم، یه کاردک پلاستیکی یا سیلیکونی که تو بسته‌های ارزون هست یا خم بیشه یا میشکنه.
دقیقاً. و تمام دقت کار از بین میره. تیغه‌های فلزی حرفه‌ای که معمولاً فولاد ضد زنگ هستن، یه حالت فنری و انعطاف محاسبه شده دارن. به اندازه خم میشن که رنگ رو پخش کنن، ولی بلا فاصله برمیگردن سر جاشون.
ولی پلاستیک زیر این فشار تسلیم میشه. میدونیم مثل پوشیدن کفشای 5 دلاری برای ماراتونه. در نهایت دستتون تاوانش رو میده.
بی دلیل نیست برندهای حرفه‌ای مثل فابرکاسل از ترکیب چوب برای دسته و فولاد برای تیغه استفاده میکنن. مدل‌های پلاستیکی مثلا برندهای اقتصادی مثل پیکاسو شاید برای تمرین 10 دقیقه‌ای بد نباشن.
ولی تحمل کار سنگین رو ندارن. حالا یه سوالی که پیش میاد اینه که اگه یه هنرجو فقط پول خرید یه ابزار رو داشته باشه، میتونه این بافت‌ها رو صرفاً با قلمو در بیاره؟
راستش نه، غیر ممکنه. ساختار قلمو برای جذب و پخش یک نواخت مایعاته. از نظر فیزیکی نمیتونه یه توده سنگین و سفت از رنگ روغن رو برداره و دست نخورده روی بوم بذاره.
پس برای همین خیلی ها پس زمینه رو با قلمو میزنن و برای پیش زمینه سراغ کاردک میرن. ولی خب این یعنی کاردک پر از رنگ روغن چسبناک میشه.
که منابعمون به شدت هشدار میدن نباید رنگ رو روی فلز رها کرد، چون باعث خوردگیش میشه. باید فوراً با تینر یا پارچه تمیزش کرد.
وای، اگه خشک بشه و بخوایم بتراشیمش، ممکنه اون حالت فنری ظریفی که گفتی برای همیشه تاب ورداره.
آره. ببین، استفاده از کاردک کلن نظم و انضباط متفاوتی میطلبه. شما دارید نرمی قلمو رو با لبه‌های خشک و خشن یه تیغه عوض می‌کنید.
پس برای شما که دارید به این بحث گوش میدید، انتخاب کاردک فقط خرید یه ابزار نیست، انتخاب یه صدای هنری متفاوته، صدای جسورانه تر.
کاملاً، صدایی که محدودیت‌هاش خودش یه جور قدرته.
دقیقاً، و این ما رو به یه فکر جالب میرسونه. ما گفتیم تیغه فلزی در برابر قلم و خیلی خشکه، ولی به این فکر کنید که چطور همین محدودیت، یعنی اینکه کاردک نمیتونه موجه‌های ظریف یه پورتره رو بکشه، هنرمند رو مجبور میکنه از کمالگرایی دست برداره و خیلی راحت‌تر نقاشی کنه. چه ابزارهای خشک و محدودکننده دیگه‌ای تو زندگی شما هستن که میتونن به طور متناقضی دقیقاً همون چیزی باشن که خلاقیتتون رو آزاد میکنن؟